بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فإذا عرفت المراد من حدیث العینیه و الاتحاد، مرحوم آخوند یک نکته رو ایشون انگار ابداع کرد که ما سه مرحله طلب داریم و این سه مرحله طلب هم هر کدامش سه مرحله اراده هستن و انگار خلط آقایون از این مرحله ها ناشی شده. یعنی اونایی که مثلا میگن مغایرت هست، نگاه کردن به این که ببین منصرفون الیه اراده حقیقت، اراده حقیقی، منصرفون الیه طلب، طلب انشائی است، اینا مغایرت دارن دیگه. هیچ وقت اراده حقیقی طلب انشائی چه نیست. اونایی که میگن متحد عینیت داره، اونا هم نگاه کردن به اون مرحله ها که انگار این مرحله حقیقت طلب با مرحله حقیقت اراده عینیت داره، اون مرحله انشاء طلب با مرحله انشاء اراده عینیت داره. با این تحلیلی چیشون میخواد از این قضیه، از این بحث به ما خبر بده، انگار نزاع لفظیه. یعنی آخرش هم خودش میگه ها، میگه با این بیان معلوم شد که ممکنه این نزاع اشاعره و معتزله هم لفظی باشه. یه مقدار به حرفای خودشون دقت کنن اصلا این نزاع از بین میره. دو تا سوال من میخوام بپرسم، خودتون تحقیق کنید. آیا نزاع بین اشاعره و معتزله لفظیه یا مربوط به حقیقته؟ اون بررسی که ما در کتاب‌های اینها داریم، اینا اصلا به بحث و لفظ و موضوع الله اینا کار ندارن. اینا میخوام بگن که در نفس انسان، در واقعیت یعنی داخل نفس انسان، غیر از اراده یک حقیقت دیگری هم تحت عنوان طلب هست. این طلب البته به یک شکل کلی در درس قبل گفتیم، این در جملات طلبیه بهش طلب میگن، در جملات غیر طلبیه اصطلاح ندارن، میگن کلام نفسی، و الا همون طلب هم کلام نفسی است، اما کلام نفسی فی الجملات طلبیه است. یعنی اصل نظریه اینها اینه، غیر از اراده و مقدمات اراده، ما وقتی یه چیزی رو ابراز میکنیم اراده میکنیم و ابراز میکنیم، این اراده مقدمات داره، تصور شی، تصدیق به فایده شی، شوق به اون شی و اراده. این مراحل چه خودش اختلافی، مراحل مقدمات اراده چیه؟ در هر حال 5-6 تا مقدمه برای اراده است. این مقدمات الاراده و اراده، بعد اگر اراده به فعل خودم باشه، تحریک عضلات انسان، نحو الفعل یعنی حرکت اقدام، این اراده علت میشه برای حرکت و اقدام. اگر نه، این اراده مربوط به فعل غیر باشه، یعنی اراده تشریعی باشه، اون طلب انشائی میاد، از اون اراده چی میاد؟ طلب انشائی. اینها معتقدن کنار این اراده طلب کلام نفسی هم داریم، به اون میگن طلب، به اون کلام نفسی. این نظریه شون هم فقط در جملات انشائیه طلبی نیست، اینا نظریه شون در کل جملاته، ام از خبریه و انشائیه، در انشائیه هم، ام از انشائیه طلبیه مثل امرونه و غیر طلبیه مثل ترجی و تمنی و استفهام و اینها، همه این انشائیات غیر از اون اراده و مقدمات اراده، یه چیزی در نفس انسان قائم به نفس هست، اسمشو اصطلاحا گذاشتن کلام نفسی. در انشائیات طلبی یه نام دومم به اون کلام نفسی دادن، طلب دادن، و اینجا گفتن طلب با اراده مختلفه. پس اینا دو حقیقت، سراغ دو حقیقت هم میگن، دو تا حقیقت داره. خب پس نزاشون لفظی نیست، اصلا لفظها رو بذارید کنار، لفظ اراده و لفظ طلب رو اصلا لفظ نذار بینا، به یکیش بگو تواضع، به یکیش بگو محبت، فرق نمی کنه. میخوام بگم در داخل نفس انسان دو تا حقیقت داریم غیر از اراده و مقدمات الاراده، یه حقیقت هم داریم به نام طلب. اسم موضوع له یه چیز دیگه، اسم نذار به اینا، اسمم نذاری همین دو حقیقت هست، به اصطلاح ذهن شناسیه. این به خاطر خداوند، خداوند چون کلام الله رو قدیم دانستن، خواستن گفتن این کلام الله چه صوت قدیم نیست، پس داخل خود خدای متعال صفت قدیم به نام کلام هست، چون اون نوع استعان گذاشتن کلام نفس. از اونجا گفتن خواستن کلام متکلم بودن خدا رو حل کنن، خدا متکلمون بل قدیم بل ازلی متکلمون، خب کلام به این الفاظ نمیشه، گفتن اون کلام نفسی در خدا هست. بعد همین نظریه رو در انسان هم تطبیق کردن، گفتن اصلا کل انشائیات و خبرها همین نحو است، فقط در خدا ذاتی ازلی است، در ما نه ذاتی ازلی نیست، حادثه. دقت کنید چجور علم با علم من، علم بشر با علم خدا فرقش چیه؟ علم خدا ازلیه، از صفات ذاتیه است، ولیکن علم بشر حادثه، حدوثیه. میشه کلام هم اینطوری، کلام نفسی در انسان هم هست، در خدا هم هست، ولی در خدا ازلیه، از صفات ثبوتیه است، پس خدا متکلمون من الازل. اما در انسان این کلام نفسی هست، در انسان هم هست. اصلا این بحث ذهن شناسی و ابراز کلام، هر کسی یک کلامی بگه، چه کلام به شکل جمله خبریه بگه، چه کلام به شکل جمله انشائیه بگه، قبل از این کلام یک کلامی در داخل این هست. روشنه؟ خب این یه بخش سخنه، چه مرحوم آخوند این بخش سخن رو خیلی تنزل داده، اوورده فقط در سطح چی بحث کرده؟ موضوع له، به همه خاطر آخرش خواسته آشتی به دست داد، یعنی آخرش میخواست به جز نزای لفظیه. یه بحثی هم هست اصلا آخوند اصلا به اون بحث وارد نشده، اینو میگم تحقیق کنید، اگر فرصت هم شد در آینده تحقیق میکنیم. اون بخش چیه؟ اصلا ممکنه ما به کلام نفسی قائل نشویم و کلام نفسی رو باطل بدانیم، اما اراده و طلب رو متغایر بدانیم. اصلا اینا ربطی به هم ممکنه نداشته باشد، بازم اشاعره اینجا اینا رو به هم ربط دادن. یعنی ممکنه در انسان هم اراده باشه هم طلب باشه، طلب فرقم بکنه، اما نه اون فرقی چون ها میگن کلام نفسیست و اراده. یعنی بحث عینیت اراده و طلب یا تغایر اراده و طلب بحثی نیست منحصر به اشاعره و معتزله. ممکنه ما بیاییم در داخل خود امامیه این بحث اصلا از یه جنبه دیگری مطرح کنیم، از جنبه فلسفی مطرح کنیم، چه آیا در داخل انسان یک صفت نفسانی به نام طلب غیر از اراده است، نه به معنای کلام نفسی. چه اینو بعضی از علما اینطوری فرمودن تغایر رو، آخوند فوری اینجا این هرچه تغایر رو میشنوه کجا میبره؟ این تغایر هر کس هم که تغایر قائل باشه مثل اشاعره تفسیر میکنه. ممکنه نه ما اصلا قائل به تغایر بشیم مثل اشاعره هم نباشیم، ما کلام نفسی رو باطل میدونیم، اما بگیم در حقیقت انسان چجور اراده هست، مقدمات اراده هست، یه چیز دیگری هم هست، طلبه، که انشالله وقتش برسه توضیح میدم. یعنی اینها دو تا مقام های جدایی هن. یکیش این شد که اصلا نزا لفظی نیست، نزاع یک بحث معنویه، نفسیه. دومی، تغایر طلب و اراده لزوماً منطبق با نظریه اشاعره نیست. این دومی بحثش خیلی مهمه. در این دومیه که بعضی از بزرگان با هم اختلاف دارن. مثلا نقل شده مرحوم علامه با علامه طباطبایی و علامه جعفری، یکیش قائل به تغایر طلب و اراده بود، یکیش به عینیت. در این حال نه اون حرف اشاعره رو میخواستن، هیچ کدام حرف اشاعره رو نمیخواستن بجن. یعنی اون ثمرش این است، در انسان وقتی میخواد یه حرفی بزنه چه مراحلی طی میکنه در روح انسان، در نفس انسان، در ذهن انسان، بعد حرف میزنه.
با این اختیار،
بله، با اختیارم دیدید، بله درسته. یعنی یک انسانی میخواد یه حرکتی بکنه، افعالم همینطوری است، فقط بحث چیز نیست، در طلب بحث احکام اراده تشریعی است، در اون یکی اراده تکوینیه. وقتی من یک کاری انجام میدم اونجا اراده تکوینیه، وقتی میخوام یک کاری از دیگری بخوام اون میشه اراده چی؟ تشریعی. این بحث اراده آیا تموم میشه؟ علت تامه میشه برای این حرف گفتن، یا بعد از اراده هم یه چیز دیگری هم میاد؟ یعنی ببین، علت تامه بیاد معلول باید بیاد. آیا اراده شد باز انسان اختیار داره، یه چی مرحله دیگری هم داره؟ چون اون مرحله دیگر طلب، من اراده کردم ولی این طلب نکنم بازم نمیشه، یا همون اراده همان مفعول یعنی معلول همان ممکنه بیایم بگیم نه، بین خود اراده و معلول بازم یک مرحله دیگری هست.
یعنی
اراده دیگری دارم، اراده هم اینو باید بررسی کنیم دیگه. یعنی بله بله. خب بعضیا میگن خب اینجا به همین خاطر اینجا یه جبری مسلک هم ممکنه، بحث جبر اختیار هم اینجا مطرح بشه. خب این فعلا ذهنتون بمونه اگر فرصت شد. پس ما ابتدا کلمات آخوند رو بخونیم تا ببینیم ایشون چه جنبندی میکنه، بعد ما چه جنبندی میشه کرد این مباحث رو بعدم فرصت شد عرض میکنم. فإذا عرفت المراد، وقتی شما متوجه شدی مقصود از عینیت و اتحاد چیه، مقصود از عینیت و اتحاد و ما چه جور معنا کردیم، عینیت و اتحاد در مرحله، ففی مراجعه الوجدان عند طلب شیء، ایشون امر دلیل فقط وجدان میگه. وقتی ما به وجدانمون مراجعه میکنیم، وقتی یک شیئی رو طلب میکنیم، و الامر بهی حقیقتا او رو امر میکنیم با این یک شیء، یعنی از غیر طلب میکنیم و امر میکنیم، کفایتون، این عینیت کفایت، مراجعه کنیم به وجدان، این عینیت اونجا چشم میکنیم. کدوم عینیت رو؟ که ما جز اراده یک حقیقت دیگری تحت عنوان طلب نداریم. فلا یحتاج الى مزید بیان و اقامت برهان. این وجدان، شما علم حضوری به روح خودت داری، به نفس خودت داری، در نفس خودت یه مقدار نفس کاوی بکن، غیر از این اراده چیزی دیگری نداری. همون از یه جنبه بهش بگو طلب، از یه جنبه بهش بگو اراده. این فقط استنادش به چیه؟ وجدان. فإن الانسان، ببین الان این وجدان رو تفصیلا میگه، لا یجد، در داخل خودش نمییابد، غیر الارادت القائمه بالنفس، غیر از اون اراده که قائم به نفسه، لا یجد صفت اخرى، یه صفت دیگری نمییابد که قائمتن به نفس، اونم قائم به نفس باشه، یکون هو طلب غیرها، سوا ما هو مقدمت و تحقق الاراده، سوا اونی که مقدمه تحقق، یعنی سوای خود اراده و مقدمات اراده چیزی دیگری غیر از اینها نمییابد در داخل خودش. اون مقدمات اراده چیه؟ خودش توضیح میده، عند خطور شیء، تصور شیء، تصور فایده شی. اینجا مرحوم آخوند یه مقدار مقدمات اراده رو هم کامل نگفته هم منظم نگفته. اولش درست خطور الشی، بعد تصور فایدتی، بعد تصدیق به فایدتی، بعد میل الیها، بعد شوق اچید. تصدیق آخر آورده. ببین اند خطور الشی اینجا تصور فایدتی رو نیاورده. والمیل و هیجان رغبه الی، این میل و هیجان رغبت الهی آیا دو چیزن یا یه چیزن؟ یه روز انشاءالله در پژوهش اینو پژوهش میکنیم که آیا مقدمات اراده چیه، از کجا ما اینو میتونیم کشف کنیم مقدمات اراده رو. این بحث خوبیه. خب ایشون میگه اول شیء و خطور میکنیم، بعد میل و هیجان به اون رغبت پیدا میکنیم به اون شیء و تصدیق به فایدهش میکنیم. این تصدیق به فایده قبل از میله، چون اگر تصدیق به فایده نباشه میل نمیاد. ایشون ظاهرا یکی نمیدونه،
چون کاما نذاشته
با واو اومده متن من. البته خب اونو بررسی میکنیم چه یکی، ظاهرش یکی نیست چون اینجا همشو یه عبارت آورده دیگه. خب اون باشه یکی میشه دیگه، شاید دیگه ظاهرش این واو تفسیر باشه، یعنی حقیقتش اینها. ظاهر این جمله رو کار ندارم، ظاهر این جمله چون در مقام این از مقدمات یکی یکی برای هر کدام یه عبارت به کار ببره یه مقدار بد سلیقگی اونجا واو تفسیری معنا کنیم. تصور فایدتی، بعد تصدیق و بها و المیل الیه، هیجان ایشون طبق بیانشون هیجان و رغبت می شوق اچیت میگن. اینو من از منتهی درای آوردم برای شما. بله
الان شما میگید تصور تصدیق و میل شوق
بله بله بله. و هو الجزم به دفع ما یوجب توقفه عن طلبه لعجلها. خب انسان جزم پیدا میکنه به این که وقتی مقدمات اراده تکمیل شد جزم پیدا میکنه به اینکه دفع کنه اونی که موجب توقف، هر چیزی که موجب است توقف اون از طلب اون شی، یعنی هر چیزی که سبب میشه اون متوقف بشه بر طلب اون شی اونو دفع کنه. لعجل ها، لعجل اون فایدت و شی، یعنی به خاطر اینکه اون فایده شی براش حاصل شده این اراده سبب میشه که جزم پیدا کنه. اراده رو به معنای جزم معنا کرده. بله لعجل فایدتی، به خاطر اون فایدهش. طلبهی رو ضمیرش رو به شی زدم. شما چی میفرمایید؟
صرف اراده شما موجب محقق شدن چیز نمیشه.
آره دیگه، دفع کنی اونی که طلب شیء شما متوقف بر اونه. خب ولیکن اراده شما رو به این درجه میرساند. خب ایشون این عبارت رو اینجا آورده در مقام بیان تبیین مقدمات الاراده نیست. شاید ازش ببخشید عبارت ازش اینو قبول کنیم به چون در مقام بیان نیست، میخواد همینطوری یه نکته‌ای بگه. با اینکه در کتاب‌های علمی نباید این گونه اتفاق بیفته، باید دقیق بگه. یعنی ایشون نمیخواد فعلا مقدمات اراده رو دقیق تنظیم کنه اینجا، میخواد بگه ما اراده و مقدمات اراده جز اینها چیز دیگری نداریم در داخلمون. اینو میخواد بده. اما در این تبیین یه مقدار با سرعت میگه این مقدمات اراده رو. و بل جمله لا یکاد و یکون و غیر صفات المعروفه و الاراده. خلاصه غیر از اون صفات معروفه، منظور از صفات معروفه یعنی مقدمات و الاراده. و اراده هنا که در نفس انسان لا یکاد و یکون صفتون اخرى قائمتن بها، یه صفت دیگری قائم به نفس باشه نداریم که یکون و هوت طلب فلا محیسه. پس ببینید چون یه صفت دیگری نداریم غیر از این، پس ناچاریم این گونه قائل بشویم. دقت کنید ان فلا محیسه الا ان اتحاد طلب و اراده. بگیم آقا اینا پس یکی هست در داخل انسان، یکی هست. این چه ارتباطی داره با او؟ خلاصه میگه چون نداریم پس اگر کلمه طلبم به کار میبریم همینه. و ان یکون ذالک شوق المعکد، این شوقی المعکد، این شوقی که تأکید شده. ببینید اراده شوق معکده، شوقی که به حد شدید برسه بهش میگن اراده. این شوق مؤکد در عمل دو چیز میاره برای ما، یعنی بین اراده و اون مراد دیگه هیچ چیزی وسط نیست. شوق به حد اراده رسید، یا شما رو عضلات شما رو تحریک میکنه یا زبان شما رو تحریک میکنه. المستدبه لتحریک العضلات، این شوق مؤکد پشت سرش میاره تحریک عضلات فی ارادت فعلی، وقتی فعل خودش رو اراده کرده بالمباشر، وقتی میخواد آب بخوره شوق مؤکد شد دیگه میره به طرف آب خوردن. اول یا این اراده به رسید، یعنی به شوق مؤکد رسید، المستدبل امر عبیده، به این پشت سرش میاره که بندگانش رو امر کنه به اون فعل. این چه؟ فی مالو اراده و لا چزالچ، در جایی که اراده کرده لا چزالچ، یعنی اراده فعل بالمباشره نکرده. لا چزالچ معنیش اینه یه وقت من میخوام خودم انجام بدم، اون موقع این شوق مؤکد محرک عضلات منه. یه وقت میخوام نه دیگری انجام بده، این شوق مؤکد محرک انشاء منه. چه مسما به طلب و اراده، به این میگن طلب و اراده. چما یعبر به تارتا و بها اخرى چما لا یخفا. این دیگه روشن میگه ببینید چون اشاعره در بحث کلام نفسی فقط در انشاءات طلبی اینو نمیگن، در انشاءات غیر طلبی هم میگن، در جملات خبری هم میگن. ما غیر از اون چجور در انشاءات طلبی، طلب یعنی اراده، طلب یعنی اینجا اراده دیگه، غیر از اون چیزی نداریم در انشاءات غیر طلبی؟ مثلا در تمنی، غیر از اون تمنی چیز دیگری نداریم به نام کلام نفسی. همان آرزوی داخل ماست، چون آرزوی داخل ما چه قائم به نفس ماست، غیر از اون دیگه کلام نفسی آرزو هم داشته باشیم نه، فقط اون تمنی حقیقی داریم. چجور اونجا طلب حقیقی داریم چه اسمشو گذاشتیم اراده، اینجا هم ما آرزوی حقیقی داریم، اون آرزوی حقیقی ما رو انشا میکنیم. روشنه که کنار این آرزوی حقیقی یه چیزی به نام کلام نفسی نداریم. میگه کزل حال فی سایر سیق الانشائیه و جمل الخبریه، فانه لا یکون غیر صفات معروفت القائمت به نفس، غیر اون صفاتی که شناخته شده است قائم به نفس. اون صفات چیه؟ ترقی، امیدوار بودن نفس. ببینید امیدوار بودن نفس سبب میشه من لعل بگم، یا آرزو داشتن نفس سبب میشه من لیت بگم، یا علم، علم سبب میشه من جمله خبریه بسازم. من میدونم زید قائمه، این علم دارم آگاهم، این سبب میشه زیدون قائمون بجم. غیر از اینها نیست صفتون اخرا. این صفتون صفتن اخرا خبر لایکون است. لایکون غیر این صفات صفت دیگر نیست که کانت قائمتن به نفس که وقت دلل نفس علیه، لفظم دلالت بر اون کنه. یعنی اشاعره میگن یه صفت دیگری هست لفظ دلالت بر اون صفت میکنه، که این شعر رو هم شاهد آوردن اشاعره. یکی از ادله شون اصلا این شعره، گفتن ان الکلام لفی الفؤادی و انما جعل اللسان للفؤاد دلیلا. اصل کلام در قلب انسانه، این لسان بر اون قلب انسان نشانه و اماره و دلیله. و قد انگد اینا رو سرعت میخونه، ما برمیگردیم نکاتی رو توضیح خواهیم داد. و قد انگده به ما حققنا، اونی که ما تحقیق کردیم. ما چه چیزی تحقیق کردیم؟ تحقیق ما دو مرحله یا سه مرحله بودن طلب و اراده بود. ببین ما تحقیق کردیم یه طلب و اراده حقیقی داریم، یه طلب و اراده انشایی داریم. با این تحقیق ما روشن شد ما فی استدلال الاشاعره علی المغایره، اون اشکالی که بر استدلال اشاعره وارد است. اینا قائل به مغایرت بودن، استدلالشون این بود به ان الامر مع عدم الاراده، امر در اراده. ببینید شما اراده ندارید طرف انجام بده، امر میکنید. اینجا طلب حقیقی نیست، ببخشید اینجا اراده حقیقی نیست ولی طلب هست. ببینید و کجاها ما امر داریم مع عدم الاراده. شما اوامر امتحانی رو یه حساب کنید، اوامر امتحانی میخواد طرف رو امتحان کنه چه میخواد این انجام بده یا نه، قصدش این نیستیم فعل انجام بده، فقط صرف امتحانه. شروع کنه میگه بس. این در این اوامر امتحانی اراده به فعل نیست، اراده به این چی این فعل انجام بیابد، اما امر میکنه. پس طلب هست اراده نیست، به مغایرتی نتیجه طلب هست اراده نیست. یکی از ادله شد اینه. جوابش چیه؟ جواب این هسته چجور اراده حقیقی نیست، طلب حقیقی هم نیست. اون طلبی که شما میگید طلب انشائیه، اونجا اراده انشائی هم هست. شما خلق کردید طلب هست اراده نیست، کدوم طلب هست؟ طلب انشائی هست دیگه. خب اون طلب انشائی اراده انشائی هم هست، کدوم اراده نیست؟ اراده حقیقیه نیست. این یه مثال. اوامر اعتذاریه، اوامر اعتذاریه چیه؟ ببینید یه مولایی میخواد بردش رو تنبیه کنه، اما اگر تنبیه کنه برده خودشو طوری در جامعه نشون داده، بله هزینه داره، یعنی انگار به آدم خوبیه، بر علیه مولا تمام میشه. میگن که شما یک فرد که خدمتگزار شماست اونو تنبیه میکنی. اینجا به خاطر اینکه عذر درست کنه برای خودش، برای تنبیه مجازات خودش، یه دستوری میده که عصیان کنه. اصلا اصلا اراده به ول نیست، اینو میگن اوامر اعتذاریه. من خب اینجا اراده در کار نیست این فعل انجام بشه، اصلا به خاطر نسل عذر درست بشه اصلا این میخواد انجام نده تا تنبیهش دارای صورت قانونی بشه. خب اراده نیست ولیکن طلب هست. بازم همینطور اراده نیست، چه اراده ای نیست، چه طلبی هست؟ میگه بالامر مع عدم الاراده کما فی صورت الاختبار والاعتذار. اختبار یعنی اوامر امتحانیه، اعتذار یعنی اوامر اعتذاریه. شما روشن شد برای شما با اون تحقیقی که ما کردیم ما فی الاستدلال الاشاعره من الخلل، اونی که در استدلال این آقایون هست از خلل، خللی که داره از تحقیقات ما روشن شد. تحقیقات ما این بود که اینا طلب و اراده حقیقی غیر از طلب و اراده انشایی است. اونی که شما نفی میکنید اون اراده حقیقی است، اونی که شما اثبات میکنید اون طلب انشایی است. فانه کما لا ارادت حقیقتا فی صورتین، در این دو صورتی که شما بیان کردید چنان چه اراده حقیقی نیست، همچنین لا طلب جزاله چیه ما، طلب حقیقی هم نیست. و الذی یکون فیهما، اونی که در هر دو اینها هست، انما هو طلب الانشائی الایگایی، یعنی میخواییم شما انشا میکنیم شما واقع بکنید، طلب انشائی است. الذی هو مدلول صیغه یا مدلول ماده است، شما گفتیم ماده ام صیغه ام، همون طلب انشائی است، به طلب حقیقی کار ندارد. ولی خب شما با این مغایرتی چلان اینجا آوردید، فقط مغایرت طلب انشائی با اراده حقیقی آوردید، یعنی مدعای شما مغایرت طلب و اراده در حقیقته، اما دلیل شما مغایرت طلب انشائی با اراده حقیقی است. این مدعا با دلیل سازگار نیست. پس ولم یکن بینن ولا مبینن فله، نه روشن شده نه روشنه و نه روشن شده، یعنی نه بدیهیه نه نظریه، به بدی ختم شده است. در این استدلال شما مغایرت و مال ارادت انشائیه، مغایرت این طلب با اراده انشائیه. در این استدلال شما نهایت چیزی چه هست؟ مغایرت طلب انشائی با اراده حقیقی است. ما همونو قبول داریم و بالجمله، اینا حرفای دیگه سخنرانی هست آخون میکنه، بالجمله الذی یتکفله الدلیل، اون دلیلی که شما دارید، لیس الا الانفکاک بین الاراده الحقیقیه و طلب بالمنشا بالصیغه، دلیل شما نهایتش این است، جدا هست، مغایرت داره اراده حقیقی با طلب انشا شده با صیغه، یعنی در اوامر اعتذاریه در اوامر امتحانیه اینا مغایرت دارن، چون اراده ای نیست طلب هست. اما چه میگیم؟ الکاشف ان مغایرته ما، این انفکاک چون اینجا اراده نیست طلب است، کشف میکنه مغایرت این دو رو. و هو مما لا محیص عن الالتزام به، این هیچ چاره ای نداره، ملتزم میشیم اصلا، این ما هم قبول داریم چه ما عرفته، لاکنه لا یضر به دعوی اتحاد، اصلا این اصلا به دعوای اتحاد ما اصلا ضرر نداره. لمکان هذه المغایره والانفکاک بین الطلب الحقیقی والانشائی، چون این مغایرت و جدایی که شما درست کردید اثبات کردید، مغایرت و جدایی بین طلب حقیقی و انشائی است، چما لا یخفا. بعد مرحوم آخوند میبینه تنور خیلی جرمه، دیگه تا اینجا رسونده، میگه اصلا ما آشتی بدیم بین اشاعره و معتزله با این تحقیقاتی که ما کردیم. ثم انه یمکن مما حقنا ان یقع الصلح بین الطرفین ولم یکن نزاع فی البین، اصلا در بین نزاعی نیست چه، به ان یکون المراد به حدیث الاتحاد، اونایی که قائل به اتحادن، ما عرفت من العینیه مفهوما وجودا حقیقیا و انشاء، یعنی در هر مرحله اینا با هم متحدن. و یکون المراد بالمغایره والاثنینیه هو الاثنینیه الانشائی من الطلب دوتاً مغایرن، یعنی انشاء طلب انشائی کما هو، چنانچه وقتی طلب میگیم، ما قبلا هم این حرفو زدیم، طلب انصرافش به چیه؟ طلب انشاء، اراده انصرافش به چیه؟ و مراد از مغایرت و اثنینیت هو اثنینیت الانشائی من الطلب و الحقیقی من الاراده. این بین پرانتزا رو نخوندم، اما انشائی من الطلب چیه؟ چما هو کثیرن ما یراد من اطلاق لفظی، چنانچه کثیرن لفظ طلب مطلق ذکر بشه بدون قید ذکر بشه، منظور طلب انشائی است. و اراده هم کما هو المراد غالبا منها حین اطلاق، در اراده هم بدون قید ذکر بشه مراد اراده حقیقی است. فیرجع النزاع لفظیا، آشتی هم دادیم دیگه، اشاعره معتزله در کار نیست مثلا. السلام علیکم و رحمت الله.